أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. فقرات رسالة هو بعد از بیان حق ذی المعروف متعرض حق مؤذن عبارت شد. و اما حق المؤذن ان تعلم انه مذکر لک ربک عز و جل، حق پیدا میکنه، حق دارد بر انسان از جهت این که به یاد انسان می آورد خداوند متعال مذکرون لکه ربک عز و جل و دائم لکه الی حزک، دعوت می کنه با اذانی که می گوید، دعوت می کنه تو را به حظ و بهرهی که جا داره برای تو که اون حظ و بهره را داشته باشی که به سمت عبادت خداوند متعال بری. عبادت خداوند متعال حظیست که در این دنیا برای تو قرار داده شده و مؤذن هست که با این کار خودش دعوت میکنه تو را به این حضرت. و آونه که علا قضاء فرض الله عز و جل علیک، به عنوان آون و کمک حساب میشه بر این که فریضه فرض الله را، ما فرض الله علیک، اون را قضا بکنی و انجام بدی، اتیان بکنی اونی را که به عنوان فرض بر فرض الله بر تو قرار داده شده. فشکر و علا ذالک شکر المحسن الیک. بنابراین با توجه به این خیری که به تو رسونده، محل این امر هست که در مقابل این خیر، به این احسانی که به تو کرده، مورد شکر واقع بشه. فشکر و علا ذالک شکر المحسن الی، همونطور که در احسان موارد دیگه، احسان اگر شخصی احسان به انسان نسبت به انسان انجام بده، احسان محسن مورد شکر و سپاسگزاری باید قرار بگیره، نه اینکه بی موالات از کنار او رد بشه، بی التفات از کنار او رد بشه. اعلام مؤذن، اذان مؤذن که اعلام انجام دادن عبادت هست و انگیزه میشه برای اینکه انسان به سمت عبادت خداوند متعال بره، اینم محل شکر و مورد شکر باید قرار بگیره. خود این بحث به وجهی که در این عبارت اومده، عنوان اذان که خصوصیت نداره، هر امر و هر گفتاری که مصداق این باشه که دعوت بکنه انسان را به عبادت خداوند متعال و انجام وظیفه در انجام وظیفه الهی، این مصداق احسان هست و طبعا جای بله جای این شکر داره. بحث اون که هم روایت در قضایای کربلا آمده که بله نهزی از اصحاب آمسن علیه السلام خطاب به حضرت عرض کرده بودن که الان وقت ظهر شد نماز نمی کنیم، حضرت در جواب جور بفرماید که ذکرت از صلا، که تذکر نماز را به من دادی، جعلک الله من المصلین، اینم حسب این روایت اینم در واقع میشه شکر احسانی که اون اصحاب اون فرد از اصحاب کرده، خود دعا کردن بر او هم که مصادیق شکر دیگه. اساس حدیثی که در زیلون روایت وارد شده بسم الله الرحمن الرحیم. در جهت سامنه از بحث حلق و تقصیر کلام در این بود که حلق یا تقصیر چه تأثیری در حلیت محرمات احرام داره، چه چیزی به آیا اصلا حلق و تقصیر اثر داره در حلیت محرمات یا او اثر نداره، امور دیگه اثر داره، و اگر اثر داره چه محرماتی به وسیله حلق و تقصیر در منا حلال میشه. و قول معروف بین متأخرین که در کلام مرحوم شیخ در تهذیب و مقصود اومده این بود که بالحلق او تقصیر جمیع محرمات احرام حلال می شود، فقط تیب و نسا می ماند. تیب هم با طواف و سعی بعد از حلق و تقصیر، و نسا هم که با طواف و نسا. این قولی که بعد متأخرین مشهور بین متأخرین قبول کردن، کثیر از متأخرین قبول کردن این قوله، ولی در اینجا اقوال به وجوه دیگه هم در بین هست. یک وجه این بود که تحلل اینجوری به رمی در روز اید محقق بشه، یک وجه به یک قول این بود که با حلق و تقصیر تیب هم حلال بشه فقط نسا بمونه، یک وجه این بود که با حلق و تقصیر همه محرمات حلال میشه، تحلل از همه محرمات پیدا میکنه، و سه چیز باقی میمونه: تیب و نسا و صید، که مرحوم محقق اینو فرموده بود، صاحب مدارک فرموده بود که مشهور بین اصحاب همینه. خب اینجا احتمالات به وجوه متعددی در مقابل این وجهی که مشهور متأخرین و ملتزم هستن وجود داره. منشأ اختلاف این بود که روایات وارد در مسئله متعدد هستن علی طوائف. طایفه اول از روایات هم روایاتی بود که مناسب با همین مسلک مشهور متأخرین بود. در بعضی از اون روایات تصریح شده بود که با حلق و تقصیر تمام محرمات حلال می شود الا تیب و نسا، که حلیت بیان شده است با حلق و تقصیر، و ما یتحلل من هم تهدید شده که تمام الا تیب، استثناءش هم معلوم شد که دو تا بیشتر نیست. این روایات متعددی بودن که در اونا روایات معتبره وجود داشت، و این مضمون که همون مفتابه مشهور متأخرین هست از او استفاده می شد. این طایفه اول. ولی در مقابل این طایفه روایات طایفه دیگه از روایات بودن. طایفه دوم از روایات روایاتی بودن که از اونها استفاده می شد که تحلل محرمات به رمی اتفاق می افتد نه به حلق و تقصیر. خب این قسمت هم که یه روایت فقه رضا بود، یه غیر از اونم دوتا روایت دیگه بود که در اون دوتا روایت بله اون در اون دوتا روایت اومده بود که با حلق و با رم همه محرمات حلال میشه، حتی تی اون خصوصیتش اینه. و اشکال این بود که این روایات من حیث سند که اشکال در او اشکالی نبود، لعف سندی ندارن، چجور جواب داده بشه. جوابی که نسبت به این روایات داده شده اینه که خب این اصحاب به این روایات عمل نکردن، معرضون انه اندل اصحاب هست، بلکه حتی صدوقین هم به این روایات عمل نکردن، چون صدوقین هم در مورد رم میگن الا تیب و نسا، حتی تیب رو دیگه نمیگن. پس این دوتا روایت معتبره که در مورد رم اومده، این مورد اعراض قاطبه اصحابه، تسالم اصحاب بر خلافشه. خب روایت اینجوری قابل عقل نیست. این یک جواب. جواب دیگه که مطرح نشده این بود که اینه که گفتن که این روایات، حالا اگه فرض کنیم که این روایات بر حجت باشه و اعراض اصحاب هم مضر نباشه، مهم روایات نباشه، نهایت این که تعارض میشه بین این روایات و اون روایتی که میگوید که نه، تا حلق انجام نشده تیب، تا حلق انجام نشده محرمات من لبس صوب من تذلیل و غیر اینا باقی. نهایتش تعارض میشه دیگه، اگه نتونیم بین اینها جمع بکنیم نهایتش تعارضه. خب وقتی که تعارض کردن، تعارض و تساقط، نگاه میکنیم به ادلهی که دلالت بر ادلهی که به اطلاقشون دلالت میکنن بر این که با احرام با تلبیه امور متعددی که اسمشو گذاشتیم محرمات احرام، امور متعددی بر اشخاص حرام هست. خب این اطلاق این میگه که این حرمت هست تا وقتی که محلل ازش خارج بشه، محلل در مورد او باقی بشه. خب ما نمیدونیم که رم محلل یا محلل نیست، نسبت به بعد از حلق میدانیم که حتما خارج شده، بالاخره یا رم یا حلق دیگه، این غیر از اون که چیزی دیگه نیست. بعد وقوع حلق یقین داریم که حلال میشه، یا به خاطر محلل بودن خود حلق یا به خاطر محلل بودن رمی که از قبل بوده. علایل متجبنش اینه، در اون مورد مشکوک تمسک میکنیم به اطلاق ادله حرمت محرمات که اونا میگفتن که بل احرام به تلبیه به حدوث احرام یحرم و این امور. این نسبت به مطلبی که باقی مونده اضافه شده این قسمت. این طایفه دوم. طایفه سوم روایاتی بود که از اونها استفاده می شد که استفاده می شود که با حلق همونطور که موجب حلیت محرمات آخر میشه، حتی تیب هم با حلق حلال میشه. تیب هم با حلق حلال میشه، نه اینکه تیب یبقا به با طواف و سعی حلال بشه. خب این طایفه سوم. در این طایفه سوم روایات متعددی وجود داره که بعضی از این روایات دیروز خونده شده. یکی از این روایات روایت سعید ابن سعید ابن یسار، حدیث هفت از باب 13 بود که درش اومده بود که سعد ابو عبدالله علیه السلام عن المتمتع قلت اذا حلق رأسه یتلیه بالحنا قال نعم الحنا و ثیاب و تیب به کل شیء الا النساء. همون روایتی که داره که امام علیه السلام چند بار این را تکرار فرموده بودن. این روایت سعید ابن یسار. روایت بعدی روایت ابی ایوب قزاز حدیث ده همین باب حدیث ده باب 13 که شیخ طوسی به سندش بله بله روایت قبل و انهو یعنی کلینی ان احمد انهو یعنی از محمد ابن احمد ابن محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از حسن ابن علی ابن یختین ان یونس مولا علی ان ابی ایوب خزاز قال رأیت ابا الحسن علیه السلام بعد ما ذبح حلق ثم زمد رأسه به مسکن به زار البیت و علیه قمیصون و کان متمتعن. بعد از ذبح حضرت حلق انجام داد، بعد مسکی را بر سرش قرار داده، حالا از باب مداوا اون زمد رأسه به مسکن، مسکم که از مصادیق تیبه دیگه، و زار البیت و علیه قمیصون به کان متمتعن. این روایت دوم که روایت ابی ایوب خزازه. البته خب اینجا اشکال شده در این که این روایت من حیث و سند ضعیف است، چون درش یونس مولا علی داره، معلوم نیست که این علی کی باشه. جواب دادن که نه، این به قرینه بقیه روایات این یونس، یونس ابن یعقوب است، مولا علی یعنی مولا علی ابن یختین. در بقیه جاها این تصریح شده که یونس مولا علی ابن یختینه و مقصود از یونس هم یونس ابن یعقوبه. روی حساب اشکال سندی به این روایت نیست. این روایت دومی روایتی که از او استفاده میشه که بعد از حلق تیب هم یجوز، نه اینکه تیب یبقا. روایت سومی که دلالت بر این جهت میکنه روایت عبدالرحمن ابن حجاج که به تعبیر بعضی مثل مرحوم نراقی روایت جبلی یا روایت طولانی که روایت که در اون روایت از اون روایت این مطلب استفاده میشه که چیب و زعفران در روز عید با حلق هم حرام، با حلق هم حلال میشه. روایت از کافی نقل میکنه در باب 14 از ابواب، حدیث سوم اون باب، کلینی از ابی علی اشعری از محمد ابن عبدالجبار از صفوان ابن یحیی از عبدالرحمن ابن حجاج قال ولده لعبل حسن علیه السلام مولودون به منا فارسل الینا یوم النهر به خبیث فیه زعفران. غذایی مثلا حالت خبیث مثلا شیرینی مانه، غذایی که مستاق مثلا شیرینی نباشه که در زعفران به کار برده شده، یا حلوایی مثلا. و کننا قد حلقنا قال عبدالرحمن فاکلت انا و ابل کاهلی. عبدالرحمن ابن حجاج گفت من خوردم از این خبیث، ولی کاهلی حالا مثلا عبدالله ابن یحیی کاهلی نخورد و اول کاهلی و مرازم ان یاکلا منه. اونا گفتن که ما نمیخوریم و قالا لم نظر البیت. اونا گفتن که ما هنوز که طواف انجام ندادیم، چجور بیایم تیب استعمال تیب بکنیم. فسمع ابوالحسن علیه السلام کلامنا، امام کاظم علیه السلام حرف ما رو شنید. بله حرف ما رو شنید که اینا نخوردن، حضرت به خاطر مثلا ولیمه مولود این اون شیرینی حلوا فرستاده بود، این جریانات ما من خوردم و اینا نخوردن. امام این بین ما مطالب که رد بدل میشد، امام کاظم علیه السلام اینا رو شنیدن و فرمودن فقال لمصادف و کان هو الرسول الذي جاءنا به في اي شيء كانوا يتكلمون. به مصادف امام فرمود که اینا راجع به چه چیزی صحبت می‌کردند. مصادف هم جریان رو توضیح داد که عبدالرحمن بن حجاج خورده از این خبیث و ولی کاهلی و ملازم اینا نخوردن. و اول آخرون قال اكل عبدالرحمن و اول آخران فقال. اونا دلیلشون بر نخوردن این بود که لم نظر بعدو البیت. امام کاظم علیه السلام در اینجا فرمود اصاب عبدالرحمن، کار عبدالرحمن کار صحیح بود، یعنی خوردن مشکلی نداشت. ثم قال اما تذکر هین او دینا بهی فی مثل هازل یوم، آیا یادت نمیاد که یه چنین جریانی قبلا در زمان امام صادق علیه السلام هم اتفاق افتاد که یک حلوای اینجوری آورده بودن که فیه زعفران، من خورده بودم از اون غذا ولی عبدالله برادرم امتناع کرد از خوردن این حلوا، ان یاکل منه، فلما جاء ابی حرشه علیه، وقتی اون به اصطلاح پدرم تشریف آوردن عبدالله برادر من در حقیقت تحریک حالت مثلا تحریک ماندن پدرم را علیه من تحریک کرد، یعنی پیش من در حقیقت شکایت کرد، برای پیش ایشون از من شکایت کرد که این کار را انجام داد، که موسی این کار را انجام داد. فقال یا عبته ان موسی اکل خبیثا فی زعفران، عبدالله به امام کاظم گفت موسی این کار را انجام داد در حالی که لم یزر بعد. فقال ابی، امام صادق علیه السلام هم به عبدالله فرمود هو افقر من علیسه قد حلقتم روسکم، بالاخره او آشنا، او بلد هست مسئله را، مگه حلق نکردید؟ خب با حلق تمام شده. این روایت دوم که از او استفاده میشه که تیب در او با حلق هم تیب حلال میشه. اون عبارت آخری این بود که علیسه حلقتم، حلق کردید دیگه کنه مشکلی نرومده، با حلق تمام شده، قبل از حلق حرام بود، با حلق تمام میشه. این روایت دوم. روایت چهارمی که دلالت بر اون میکنه در همون باب 14، حدیث دوم اون باب، حدیث دوم سعیه معاویه ابن عمار، شاید اینو دیروز خوندیم، سعیه معاویه ابن عمار حدیث دوم دیگم شیخ به سنن لشکر سلیم سعید از حضرات معاویه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سؤل ابن عباس هل کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتطیب قبل ان یزور البیت، قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یزمد رأسه بالمسک قبل ان یزور. ابن عباس هم اینجوری گفته، امام صادق علیه السلام مطلب رو اینجوری نقل کرده. خب بعدم که امام علیه السلام بلو حرف ابن عباس رو نقل کرده بعد متعرض خلاف اون نشده، معلومه که همین جریان راست بوده دیگه، به همین صورت بوده دیگه. این روایت چهارم. روایت پنجمی که باز از او استفاده این معنا میشه، روایت صحیحه اسحاق ابن عمار، حدیث 8 باب 13 هست، باب 13، حدیث 8 باب 13 و بل اسناد، یعنی چون حدیث قبلی را از کافی نقل کرده بود از ابی علی اشعری، از محمد ابن عبد الجبار، از صفان بن یحیی، اینجا که میگه و بل اسناد عن صفان، یعنی همون سند قبلی از صفان، از اسحاق ابن عمار، قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن المتمتع اذا حلق رأسه ما یحل له فقال کل شیء الا النساء. خب اینا روایاتی است که بله دلالت میکنه بر این که تیب هم حلال میشه، فقط نساء باقی مونه. خب این روایات با اون چه که در طایفه اول بود و نظر نوع متأخرین بر او تعلق گرفته تنافی داره. چجور به این از تنافی این طایفه ثالثه با او جواب بده؟ خب اینجا جوابی که داده شده به حسب بله روایات مختلف متعدده، در کلام مرحومای خویی نسبت به همه این روایات بعد متعدد همه این روایات نشده. بله روایتی که در ایشون مطرح کردن صحیحه، فرموده دو تا روایت هست که ازش استفاده تعلل میشه، که روایت سعید ابن یسار، یکی هم روایت همون ابی ایوب خزاد. بله ابی ایوب خزاد نسبت به روایت سعید ابن یسار که درش بوده که همونی که اذا حلق رأسه قبلا یزور بیت، بحثمون روایت امام فرمود بله مانعی نداره، سیاب و تیب و کل شی الا نسا. خب این روایت به اصطلاح درش اومده که حتی تیب هم جایزه دیگه، به این عنوان کلی داره که تیب هم جایزه. سوال هم از متمتع هست، سوال هم از متمتع هست، اطلاق مورد سوال هم اطلاق نداره. سوال در خصوص متمتع این سوال رو کرده، خب از نظر دلالت هیچ اشکالی به دلالت این روایت نیست که از دلالت دارد بر این که تیب هم با حلق محقق میشه، حلیت تیب هم با حلق محقق میشه و متوقف بر طواف و سعی نیست، چون بحث به نقل کافی خود در خود عبارت دار، اذا حلق رأسه قبل ان یزور البیت، در خود عبارت دار، اصلا سریع سوال اینه. بله در بحث به تهذیب و استفسار این عبارت قبل ان یزور البیت نداره، ولی به هر حال عنوانش مورد سوال متمتع است. امام فرمود که همه اینها تیب هم به اصطلاح حلال میشه، تیب هم حلال میشه با این دیگه، با حلق تیب حلال میشه. خب این نسبت به این روایت من حیث دلالت نیست. بعضیا گفتن که این روایت هم میشه برای اینکه بله اذا حلق رأسه به قرینه بقیه روایات هم میشود بر جایی که حلق وزار البید، یعنی طواف و سعی هم انجام داده. این توجیه به حسب نقل کلینی که معنا نداره، چون خود سوال این بود که قبلا یزور البید، قبلا خود طرف گفته قبلا یزور البید جایز است یا جایز نیست، امام بفرماد که جایزه، یعنی همینی که تو سوال کردی دیگه، دیگه معنا نداره که هم بکنیم کلام امام رو بر جای. ولی بنا به نقل مرحوم شیخ که این قبلا یزور البید نداره در روایت نیست، خب اونجا اذا حلق رأسه و یجوز و تی به کل شیء النساء این مقابل این هم هست که بگیم که در جایی دار که بعد از حلق زیارت بید و سعی هم اتفاق بیفته، ولی بحث به نقل کلینی که اصلا معنا نداره. اما نسبت به روایت دوم اگه بگیم که منصرف از یزور البیت به مناسبت حلق همون طواف اصلی حج، اگه نگیم لااقلش اینه که اختصاص بدیم به خصوص طواف نساء، این که باید نداریم، حتما خود او رو شامل میشه، قبلا یزور البیت اون طواف اصلی رو شامل میشه، حالا در کنار او طواف بیت هم شامل بشه هست دیگه. حلق قبلا یزور البیت دیگه چرا؟ زیارت بید؟ طواف سعی؟ طواف اصلی حج که بعد سعی؟ چرا اون عنوان زیارت؟ چرا؟ زیارت بید؟ زیارت بید مطلق دیم با همون به صدقش بر اول اوزه دومی هست نسبت به دوم. خب این بله نسبت به این روایت من حیث اون حساب اشکال دل، یعنی حمل من حیث دلاله را بنابرای نقل کلینی که معنا نداره، بنابرای نقل مرحوم شیخ جای این حمل هست اگر کسی نگه این خلاف ظاهره. اما روایت سعید ابن روایت دوم که روایت بله ابی ایوب خزاز باشه که متمتع درش اومده که بله رأی تو ابو الحسن بعد ما ذبح حلقه ثم زمد رأسه به مسکن و زار البید و علیه قمیض و کان متمتن. مرحوم صاحب جواهر فرموده که خب درسته که در این روایت محل کلام ما متمتع هست، در این روایت هم کان متمتعن بوده، ولی این دید برداشت ابی ایوب خزازه، معلوم نیست که واقعا امام در این عملی که انجام داده حج تمتع انجام داده، ممکنه حج قران حج افراد باشه، این در حقیقت زعم ابی ایوب خزاز هست، ولا ممکنه نیومده در اینجا چیه. ما اگر دلیل داشتیم که متمتع تیب برای او باقی میمونه به اون دلیل عقد میکنیم. این اطلاقه این نسبت به این قسمت، خب این فرمایش مرحوم صاحب جواد اشکال شده که به هر حال ابی ایوب خزاز فرض این که شخص ثقه است، راوی ثقه، همونطور که در نقل مطالب، در نقل اقوال امام قولش مسموع است، در نقل خصوصیاتی که مربوط به حکم است، در نقل خصوصیات و وقایعی که مربوط به تعیین حکم است، در اون قسمت هم قولش اعتماد قابل اعتماد دیگه، باید عمل بکنیم. اینجا پس مجموعاً بخوایم حساب بکنیم، به حسب اخبار ابی ایوب خزاز ثقه، امام در حالی که در حج تمتع رو انجام میداد، در حج تمتع اومده این کار رو انجام داده که قبل از طواف الحج استعمال تیب کرده. این نشون میده که استعمال تیب اینجا جایزه، به تیب با حل محقق شده. این اصلا روایت دوم. خب این دوتا روایت، روایت اول قابل حمل نبود بنابه نقل مرحوم کلینی، بنابه نقل مرحوم شیخ قابل حمل بود. این روایت هم با توجه به اخبار ابی ایوب خزاز ثقه دیگه قابل حمل بر غیر متمتع نیست. خب این روایت اینجا در حقیقت این روایت میشه معارض اون روایات دیگه. در مورد حج تمتع، در مورد حج تمتع روایات طایفه اول یدل على عدم حلیت تیب بالحل، این روایت، این دو روایت از طایفه ثالثه دلالت میکنه به قابلیت، بله قابلیت این هم را نداره. اما روایت عبدالرحمن ابن حجاج، بله روایت عبدالرحمن ابن حجاج که روایت روایت سوم باب 14 بود، روایت سوم باب 14 بود که درش همون قضیه ای که برای امام کاظم علیه السلام فرزندی متولد شد و عبدالرحمن این رو نخورد، و بعد عبدالرحمن خورده بود از این تیب ولی دیگران نخورده بودند، که امام علیه السلام کار عبدالرحمن رو تایید کرده که در اینجا تحلل پیدا شده در اینجا. خب این روایت نسبت به این روایت جوابی که بله از این روایت داده شده، بله جوابی که از این روایت داده شده اینه که این روایت، همین روایت عبدالرحمن بن حجاج، بعد این عنوان وارد در این روایت عنوانی نیست که ما بتونیم از او در بیاریم که مفروض کلام حج تمتع بود. به صورت مطلق هست این روایت، ندارد تمتع و غیر تمتع از این روایت استفاده نمیشه. این روایت و همینطور روایت معاویه ابن عمار که حدیث دوم همون باب 14 باشه، این روایت بعد حدیث دوم باب 14 که معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام قول ابن عباس را نقل کرده در مورد کار رسول الله صلی الله علیه و آله، اونم درش نیست که تمتع باشه، بلکه به عکس اونجا موردش مورد حج غیر تمتع هست دیگه نسبت به این روایت. و همینطور روایت اسحاق بن عمار که حدیث 18 حدیث 8 باب بله نسبت بله حدیث 8 که روایت اسحاق بن عمار بود، در او عنوان متمتع در سوال وارد شده ولی در جواب به اطلاق امام فرموده بود که کل شیئن الا النساء. این اطلاق قابل نسبت به این روایت اسحاق بن عمار گفتن این اطلاق دیگه، اطلاق قابل تغییره، به همون بیانی که دیروز گفته شده در مثل صوم باره شده که لا یدل و صائم و ما سنه ازشتن به ثلاث خصال و اربع خصال. اینجا هم امام بفرمان که همه چیزها حلال میشه الا نسا، بعد یه امر دیگه هم اضافه بکنیم. اما این دوتا روایت وسطی که روایت عبدالرحمن ابن حجاج و سعیه معاویت ابن عمار اینا باشه، مخصوصا روایت عبدالرحمن ابن حجاج، گفتن این روایت عبدالرحمن ابن حجاج از این اصل این جمع و حمل از مرحوم شیخه. مرحوم شیخ فرموده که این روایت عبدالرحمن ابن حجاج باید حمل بشود بر حج غیر، بر غیر حج تمتع، درش نیومده حج تمتع. چرا؟ به جهت اینکه در مقام این روایت درسته که با اون روایت طایفه اول تعارض داره، که او دلالت میکنه بر این که بله دلالت میکنه بر این که لا یحل تیب، این دلالت میکنه بر این که تیب حلال هست، ولی این بله معلوم نیست که مربوط به حج تمتع باشه. هم میشود بر غیر حج تمتع. شاهد بر این هم چیه؟ شاهد بر این هم فرمودن که سعیه محمد ابن حمرانه، که در سعیه محمد ابن حمران در او اومده که بله در حقیقت تفصیل دادن بینه، بله تفصیل داده شده در اون روایات بین متمتع و غیر متمتع. در متمتع حدیث اول باب 14، در متمتع امام فرمود کل شی الا تیب و نسا، غیر متمتع کل شی الا نسا. این تیب را در حدیث اول باب 14 سعیه محمد ابن عمران بله محمد ابن الحسن به اسنادی عن موسی ابن قاسم عن عبدالرحمن عن محمد ابن عمران قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الحاج. حالا در پرانتز غیر متمتع است، ولی اگر غیر متمتع هم در پرانتز نباشه، چون بعدش سوال کرده و عن المتمتع، مقصود حاج اول غیر متمتع است. عن الحاج غیر متمتع یوم النار ما یحل له قال کل شیء الا النساء، و عن المتمتع ما یحل له یوم النار قال کل شیء الا النساء وتی. خب این روایت در حقیقت این شاهد جمع میشه، شاهد جمع هم نسبت به روایت عبدالرحمن ابن حجاج میشه و هم نسبت به اون روایات قبلی مثل روایت اسحاق ابن عمار هم این میتونه شاهد باشه دیگه، که این ولو در اینجا از جهت موردی متمتع هست، در روایت اسحاق ابن عمار موردش در خصوص متمتع است، ولی این نشون میده که این جهت این در متمتع چون تیب هم باقی میمونه به قرینه مقابلش با غیر متمتع و حج افراد و قران مشکل حل میشه. صاحب مدارک فرموده که این کاری که شیخ در اینجا انجام داده که این روایت را حمل بر این معنا کرده، بله حمل بر این معنا کرده، این حمل حمل بعیدی نیست. اگر این حمل حمل بعیدی نیست، ما روایت عبدالرحمن ابن حج روایت عبدالرحمن ابن حجاج را قبول نداریم و از جهت سندی، ولی اگر روایت را قبول بکنیم، ببخشید اون روایت مفصله یعنی روایت عمران را قبول نداریم، چون درش اومده عبدالرحمن از محمد ابن عمران، ولی اگر سند او را قبول بکنیم که بگیم مقصود از عبدالرحمن در اینجا عبدالرحمن ابن ابی نجران هست، اگر اینجوری حساب بکنیم، خب این روایت صحیح هست و به اساس روایت صحیحه تفصیل داده شده دیگه، مشکل حل میشه. در مجموع به واسطه این دوتا روایت حل میشه. خب ولی اگه این را قبول نکنیم، این را قبول نکنیم این حمل، حملی که مرحوم شیخ طوسی انجام داده، حمل صحیحی به نظر میرسه. اگر روایت عمران روایت معتبره باشد، تفصیل میده بین این دو، ولی در این حال لوغیله که یهل و عطیب للمتمتع و غیرهی بلحر علا کراهتن لم یکن بعیدن من الثواب ان لم ینعقد الاجماع علا ذلک. ولی در این حال میشه گفت که اینجا به اصطلاح جمع دیگه در حقیقت انجام میده. اگه این روایت مفصله رو قبول نکنیم باید جمع دیگه انجام بدیم. جمع دیگه این بود اینه که ما در حقیقت جمع حکمی بکنیم، یعنی اون روایات طایفه اول میگه که علت تیب، یعنی تیب باقی هست، تیب باقی هست، با حلق تیب باقیه. این روایات طایفه سوم، همه این روایات رو اگه در نظر بگیریم غیر از این روایت چه مثل روایت عبدالرحمن بن حجاج، چه بقیه روایات، این فرمایش مصاحب مدارک در همه میاد. اگر اونا رو در نظر بگیریم خب اونها دلالت میکنند بر بقای، اونا دلالت میکنند بر حلیت تیب، صریح در حلیت تیب بالحلقن، دیگه صریح در حلیت تیب به حلقن. اون روایات طایفه اول صریح در بقای حرمت تیب که نیستن، که صریح در حرمت که نیستن، که ظاهر در حرمتن، باقی میمونن الا تیب، ظاهر در حرمت. خب مثل بقیه این موارد جمع حکمی انجام میشه. تعارض بین این دو، یعنی اگه این را حل نکنیم، اگه این جمع در حقیقت برمیگرده به این که اگه این جمع موضوعی رو قبول نکنیم، روایت عمران اگر درست بشه جمع موضوعی درست میشه، ولی اگر روایت عمران را من حیث و سند قبول نکنیم، اینجا جای جمع حکمی هست. جمع حکمی به حمل بر کراهته، چون این روایتی که میگه تیب یجوزو، این فعل یا در اون موارد امام کاظم علیه السلام فعل عبدالرحمن را تقریر فرموده، تصدیق فرموده، بعد خودش هم فرموده که منم این کار را انجام میدادم دیگه، این دیگه نص در جواز استعمال تیب به نص در جواز استعمال تیب بالحلق فقط قبلا یزور البیت. خب این اگه بگیم که جای حمله بر کراهت، امر بعید دور از آبادی نیست، بعید از ثواب نیست، یعنی در حقیقت اینجا جای جمع حکمیه. مروای خویی در اینجا این روایات آخری رو که مثلا نفرموده بود، اون روایات طایفه اول بعد همون دوتا روایت سعید بن یسار و روایت ابی ایوب خزاد رو مطرح فرموده که این دوتا روایت تعارض میکنه با اون روایات قبلی، این توجیهات صاحب جواهر و دیگران هم که درست نیست، مورد از موارد تعارضه. وقتی از موارد تعارض بود قواعد باب تعارض رو باید پیاده بکنیم. اینجا اون روایت قواعد باب تعارض رو باید پیاده کنیم، اون روایتی که دلالت بر حرمت، اگه بگیم تعارض، حکم تعارض تساقط که مرجع اطلاقاتی است که دلالت میکنند بر حرمت تیب، حرمت تیب به تلویه تا وقتی که محلل ازش خارج بشه. ولی اگه گفتیم این، ولی راه دیگه اینجا اینه که بگیم اون روایات دال بر حلیت تیب، این حمله بر تقیه میشه. این حمله بر تقیه در کلام مرحوم نراقی هم هست که ما این روایات دال بر حلیت رو حمله بر تقیه بکنیم. خب اینجا تعارض میشه، مورد از موارد تعارض، یعنی جمع عرفی وجود ندارد، چون جمع عرفی وجود ندارد قواعد تعارض باید پیاده بشه. مخالفت با عامه یک از مرجعاته، با وجود مخالفت عامه خود دیگه ترجیح به طرف دلیل حرمت تیبه، میشه طایفه اول. ولی اگه این رو هم قبول نکنیم نهایتش میشه تعارض و تساقط و رجوع به عام. این فرمایش مرحوم خویی اینه. خب اینجا این تمامیت این فرمایش متوقف بر اینه که ما نتونیم در مرحله قبل جمع عرفی بین اینها بکنیم، ولی اگه جمع عرفی مورد قبول قرار بگیره دیگه نوبت به این نمیرسه، یا جمع موضوعی یا جمع حکمی. جمع موضوعی ممکن بود که نوبت به جمع حکمی نمیرسه، جمع موضوعی ممکن نبود جمع حکمی. صاحب مدارک ولو فرموده که اگه جمع حکمی بکنیم سعید بعید از ثواب نیست، یه تعبیر را علم یکن اجمان علا خلافه گفته، مگه اینکه از باب اجما ما وارد بشیم به ادا به مقتضای صناعت جای جمع عرفی هم ببر کراهد.